بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. با نام خدا و با سلام خدمت همه عزیزان و علاقمندان به قرآن کریم و شنوندگان محترم رادیو قرآن، برنامه دیگری رو آغاز می‌کنیم. در این برنامه پیرامون چند موضوع صحبت خواهد شد. مطلب اول، اهمیت فراگیری تجوید و ارتباط اون با نماز هست. می‌دانید که در نماز ما حداقل در شبانه روز 10 بار سوره حمد رو می‌خوانیم. اگر حساب بکنید در رکعت‌هایی که سوره حمد باید خونده بشه، در نمازهای واجب 10 بار سوره حمد به طور کلی تکرار میشه در یک شبانه روز. سوره حمد یکی از سوره‌های قرآن کریم است و می دانید که باید تلفظ برخی از حروف در نماز رعایت بشه. این که عرض می کنم برخی از حروف، چون ما فارسی زبان ها زبانمون به عربی بسیار نزدیک هست و اکثر حروفی که ما تلفظ می کنیم با عربی مشترکه، مثل حرف سین، مثل حرف ز، مثل حرف ر که در عربی سین، زا و را گفته میشه. اما برخی از حروف هستند که اختصاص به زبان عربی دارند، مثل حرف تا، تای دستدار یا مؤلف، مثل حرف ضاد، مثل صاد. اینها اختصاصاً در زبان عربی هستند، گرچه در زبان فارسی هم موجود هست، اما تلفظ ویژه اونها در زبان عربی به گونه ایست که در زبان فارسی نیست. ما در فارسی هیچ تفاوتی بین سین، صاد، سه نقطه قائل نیستیم. هیچ تفاوتی بین تلفظ حرف ز، زال، زاد و زا قائل نیستیم. همه رو به صورت ز تلفظ میکنیم. اما در عربی هر یک از این حروف از جای خاصی از دهان و دستگاه صوتی تلفظ میشن و صدای اونها با صدای دیگری تفاوت داره. خب در نماز در مواردی که ما به این حروف برخورد میکنیم چه کنیم؟ در اینجاست که فقها دستور میدن که یک مسلمان وظیفه داره بره تلفظ این حروف رو یاد بگیره، چرا که باید نمازش صحیح و عربی باشد. مثلا وقتی که در نماز داریم میخوانیم الحمدلله رب العالمین، حرف هی جیمی الحمد، خب اگر ما اینو بخوایم مثل فارسی بگیم الحمد که هی دو چشم میشه، هی حوز به قول معروف، از نظر یک عرب زبان قابل قبول نیست که های جیمی به صورت هی دو چشم تلفظ بشه. یا فرض بفرمایید که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، حرف غین در غیر و مغضوب در عربی به گونه است، اما در فارسی مثل قافه. در فارسی میگویم غیر المغضوبه که غلط از نظر عربی. پس یک مسلمان وظیفه داره تلفظ این حروف خاص رو که در عربی هستن و 10 تا حرف هم بیشتر نیستن، اینها رو به خوبی یاد بگیره. لذاست که فقهای شیعه خصوصا، البته همه علمای اسلام، دستور فراگیری این حروف رو داده ان، اما فتوای فقهای شیعه هم بر این هست که این مواردی که، یعنی حروفی که در نماز مبتلا به هستن و یک مسلمان باید بخونه، اینها رو باید بره خوب یاد بگیره. حالا بعضی از فقها فتوا به ابطال نماز دادن اگر اینها رو درست نخونه. مثلا مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله هزار که مسئله مشهوری است در رساله توضیح المسائلشون، ایشون می‌فرمایند که اگر یکی از کلمات حمد یا سوره را نداند یا عمدن آن را نگوید، یا دقت کنید این قسمت مربوط به تجوید میشه، یا به جای حرفی حرف دیگر بگوید، مثلا به جای واد وا بگوید، وای مؤلف دسته دار، یا جایی که باید بدون زیر و زبر یعنی کسر و فتحه خوانده شود زیر و زبر بدهد، مثلا حرف ساکن رو با فتحه بخونه یا با کسره بخونه، یا تشدید را نگوید، نماز او باطل است. این نظر صریح حضرت امام هست رضوان الله تعالی علیه. سایر فقهای ارجمند هم نظراتی شبیه به همین نظر دارند، حالا با عبارات مختلف. بعضی نماز رو باطل می دانند، بعضی نماز رو دچار اشکال می دانند، بعضی تکرار اون رو لازم می دانند. هر یک نظر خاصی در این زمینه دارند، اما به هر حال جامع این نظرات این هست که یک مسلمان وظیفه دارد که این حروف رو یاد بگیره، حداقل در حد نماز، در حد سوره حمد و اون سوره که بعد از سوره حمد می خوانه. پس می‌بینیم که از نظر شرعی و وظیفه اسلامی ما این لازم هست که بریم و یه مقداری تجوید رو یاد بگیریم در سطح نماز، در حد نماز. بله، فراگیری مطالب تخصصی تجوید و اون چه که موجب فصاحت و زیبایی کلام هست، اینها یکی از محسنات بلاغی هست، تجویدی هست که برای همه لازم نیست، یعنی عموم مردم لازم نیست که برن حتما نمازشون رو عربی خالص بخونن مثل یک عرب، نه ضروری نیست، همینقدر که تا و صاد و ضاد و اینها رو یا حرکات و اینها رو درست بگن کفایت میکنه. اما برای یک قاری چی؟ کسی که میخواهد قاری قرآن باشد، یعنی قرآن رو فصیح روان تلاوت بکنه، طبیعتاً برای او ضروری است، چون او میخواهد متخصص در این فن باشه و برای یک متخصص ضروری است که اون موارد تخصصی رو به خوبی یاد بگیره و به خوبی پیاده کنه. یک نقاش ممکنه فقط نقاشی بکنه در سطح نقاش، اما اگر بخواد متخصص نقاشی و کارشناس نقاشی باشه حتما باید سبک‌های مختلف نقاشی رو هم خوب بلد باشه، یعنی هم بتونه با رنگ و روغن نقاشی کنه، هم خوب تشخیص بده، هم با آب رنگ نقاشی کنه، هم مینیاتور رو خوب تشخیص بده، رشته های مختلف نقاشی، خطاط هم همینطوره. اما در سطح عموم انسان خوش خط باشه خوبه، خوش خط بودن در این حد هست که حروف و کلمات رو زیبا بنویسه، حالا خیلی هم طبق قاعده نبود مهم نیست، اما یک خطاط باید قطعاً قواعد رو به خوبی رعایت کنه. قاری قرآن هم همینطوره، اگر قاری میخواهد باشد باید تخصصی یاد بگیره مطالب رو. به طور کلی یک قاری قرآن علاوه بر این که قرآن رو با صوتی دلنشین و لحنی دلنواز و با طریقه های زیبا قرائت میکنه، باید احکام تجوید رو به خوبی رعایت بکنه و ظرایف و موارد بسیار ریز رو هم مد نظر داشته باشه. پذیرفته نیست که یک قاری قرآن قرآن رو به گونه‌ای بخواند که تلفظ حروف رو گاهی هم رعایت نکنه، یعنی عربی نباشه یا نیمه عربی باشه یا به هر حال طوری باشد که مورد پذیرش متخصصین قرار نگیره. این صحیح نیست. اگر کسی بخواهد در رشته تخصص پیدا بکنه باید به ظرایف و دقایق اون کار هم پی ببره و اونها رو اجرا بکنه. لذاست که فراگیری تجوید از نظر شرع مقدس اسلام در حد نماز کفایت میکنه، اما از نظر فن قرائت باید یک قاری قرآن در فن خودش متخصص باشه، کما اینکه سایرین در فنون خودشون باید دارای تخصص باشند. خب انشالله در جلسه آینده توضیحاتی در مورد منشأ علم تجوید و تاریخچه مختصری از اون خواهیم داشت و سپس انشالله به موارد اصلی و قواعد اون اشاره خواهیم کرد. خدا نگهدار.